شمر سفند ماه اینجا تهران به نوبت دوم برنامه های رادیو اقتصاد خوش آمدید. اسم همیشگی به نام خدا، خانم ها، آقایان، مردم نازنین ایران، سلام و درود بر شما. خیلی ممنونم از اینکه همچنان شنونده رادیو اقتصاد هستید. در نوبت دوم هم با ما همراه باشید تا حوالی ساعت 22 با افتخار و احترام و البته اشتیاق با شما هستیم از پخش رادیو اقتصاد. 30637 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن 22652525 در اختیارتونه. نقد و نظرات و پیشنهاداتتون رو حتما به ما بگید. امیدوارم که در این اسفند ماه پرهیاهو زندگی رو لذت ببرید. بنده مریم فرخی به اتفاق همکاران نازنینم در پخش با شما هستیم. شما میتونید ما رو همراهی بفرمایید در این نوبت کاری، در پخش نوبت دوم، و اعلام حضور شما از طریق پیام کوتاه 30367 و شماره تلفن 22652525. و اما همکاران من در این نوبت کاری، آقای شامانیان تهیه کننده، آقای مهندس حمید نوروزی صدا بردار و زیبا خانم مجمع هماهنگی این نوبت کاری هستند. لطفاً با ما باشید تا حوالی ساعت 22. از راه رسیدن برای بچه های پاکار تا این برنامه رو تقدیم به شما عزیزان بکنن. امیدوارم که شنونده این برنامه باشید و همراهی بکنید این کارخانه پرماجرا رو. ببین امروز چه خبره؟
رادیو اقتصاد تقدیم می کند. نگاهی متفاوت به چالش‌های مدیریت نیروی انسانی در فعالیت‌های اقتصادی. پاکان.
به نام خدا و سلام.
سلام.
من فرنوش
و من فرهاد
خواهر و برادریم و مدیران این کارخونه.
چالش ما همطور که میدونین مدیریت منابع نیروی انسانی.
بله، همیشه این چالش ها رو مطرح میکنیم
و همیشه
روی مشاوره شما
حساب کرده. به به، بالاخره تشریف آوردین از مرخصی. چیکار
کنیم این سرماخوردگی وحشتناکه. برو اون طرف، اون طرف سرما میخوری. الان من گفتم همه بچه‌ها باید ماسک بزنن. رعایت نمی‌کنین، اینطوری آدم سرما میخوره دیگه.
بله. این پدرم در اومد این روز. محمودی نمیدونین چی کار کرد. نمیدونی
چی شده بود مگه؟
بعضی هم خیلی خوشحالن واقعا.
چی شده دوباره؟ بذار برسم بعد شروع کنم. بابا
نمیدونم طرف واقعا اینقدر شوته یا اینکه خودشو داره میزنه به اون راه و اون شوت.
یعنی چی شده فرهاد؟
بابا پسر از تازه اومده خار وقت میاد تو قسمت بسپندی.
خب
هیچی، بابا امروز رفتم بالا سر خط دیدم یه عالم محصول جمع شده بدون بسته‌بندی اینا. میگم خب چرا جمع نکردین؟ میگم به خاطر اینکه قاسمیان نیومده.
وا یعنی چی نیومده؟ یعنی مرخصی رفته؟
نه خیر، آقای سرکارگر به زنگ زده گفته کجایی. ایشون فرمودن که من نیروی پاره وقت هستم، در هفته هر چند روزی که بتونم میام.
وا یعنی چی؟ مسخره میکنی فرهاد؟ چه
درس حرف زدنه؟ جدی دارم میگم.
یعنی سرکارگر هیچی بهش نگفته؟
بعد هیچی گفته به زحمت بکش دیگه کلا نیا.
خوب کرده. چه طرز
من یادم اون موقع که دانشجو بودم نیمه وقت می‌رفتم سر کار، داستان اینجوری نبود. تا جایی که من یادمه، بعد چون پاره وقت بودم هیچ کس هم کسی ازم ما رو حساب نمی‌کرد. چون
ولی کارتو خوب انجام میدادی خداییش. حالا نه با اون شوریشو نه ببین بینمکی، ولی
البته بگم این قاسمیان هم زیاد تفسیر نداره، یعنی تقصیرم نداره، هم تفسیر نداره هم تقصیر نداره. تقصیرم با ساده و هیچی، چون ما که باهاش قرارداد ننوشتیم. از این به بعد باید با نیروی پاره وقت هم قرارداد مکتوب تنظیم کنیم که فکر نکنه اینجا خونه خاله است بره و بیاد.
یعنی چه قرارداد پاره وقت حضوری چطوری میشه؟ یعنی
حالا باید پیدا بکنیم. چرا با این قرارداد نبود؟ یعنی تو قرارداد بسته اما
دو روز من نبودم، یه هفته من نبودم. حالا خدا میدونه این هفته چه ماجراهایی داریم از دست تو. عادت نداری سیستمتو نگاه کنی؟ هی من باید کاغذی اینا رو برات بدیم. ببین چی شد فرات، چطوره؟
این چیه؟
ببین نمونه قرارداد نیروی پاره وقته.
خب چی ها نوشته؟
ببین مشخصه تو
ساعت اینا همش که درسته ها.
آره روزای مرخصی اونه کافیه دیگه.
خب درباره بیمه اینا بنویس دیگه، نشه طرف دو روز بیا سر کار بعد روز سوم بره اداره بیمه شکایت بکنه. یعنی بحث بیمهش مهمه ها.
چی باید بنویسم مثلا؟
مثلا از اینکه ماه سوم بیمه رد میشه.
خب نوشتن این جمله اصلا توی قرارداد خودش غیر قانونیه.
آره اینم قرارداد 10 بار ما اینو با اینا 10 بار تو اینجا گفتیم.
تو باید
که حتما باید خخ آقا اون رو مدیر اداریت بعد چرا اصلا با طرف قرارداد نبسته؟ مگه اینجا نگفتیم ما 100 بار تو اینجا گفتیم که آقا نیرو یه روزم میاد، دو روزم میاد، سه روزم میاد، حتما باید باش قرارداد ببندی.
حالا ولش کنی نمونه قرارداد اینترنتی رو ببین همش یه عیب و ایرادایی داره. ببین بذار من زنگ بزنم ببینم امروز کیه توی شهرک باشون صحبت کنم.
آره
یه
زنگ بزن بپرس بابا.
نمونه قرارداد درست
نیرو پاره وقت میگیری نباید قوانینشو بدونی خواهر من.
نمیدونم حالا باید بعد از این واسه همون داستان میشه. بابا من نمیدونم. یه اسم محمود میره هر روز یه چیزی پیدا میکنه. امروز چرا اینجوریه فرهاد، چرا گروهمون کار نمیکنه؟
بابا نبودی
صد بار گفتم پولشو بده دیگه، این گروهمون خراب میشه از کار میفته. صد بار بهت میگم پول این پیامکامونو بده. اه یعنی چی ما پیامک
بزن که قوانین شغل پاره وقت چیه؟ حالا کسی پاره وقت کار شهرک کرده یا نه؟
بذار تو گو ببین پرماجوریان اینا چی میگن؟
همین ببین که پاره وقت کسی کار کرده یا نه؟ بچه قوانین
چیه؟
چجوریه؟
تا حالا درگیر شدین؟ شکایتی ازتون بشه اینا؟ کارفرماها لطفاً بگن برای بچه‌ای هم که کار میکنن 30,036,37,22,65,25,25.
قوانین کار پاره وقت. این که برای استخدام در یک محیط کاری به صورت پاره وقت چه قوانینی باید پا بر جا باشه بستگی داره به سلیقه صاحب کار. یعنی در بعضی از مشاغل طرف از 8 صبح تا 5 بعد از ظهر میره سر کار، اما عنوان شغلش پاره وقته. چرا؟ چون اون رئیس و اون صاحب کار کلن به 8 ساعت کار اعتقاد نداره. یعنی اگر ساعت کاری زیر 12-13 ساعت باشه برای اون پاره وقت حساب میشه.
حالا الان شما ناراحتی؟
خیلی خیلی خیلی.
نیروی پاره وقت رو خیلی ها جدی نمیگیرن، برای همین حقوق بالا براش در نظر نمیگیرن، مرخصی اصلا براش در نظر نمیگیرن و طرف تا بخواد بگه بالای چشم صاحب کار ابروه بهش میگن خوش آمدی برو پی کارت. برای همین عمر نیروی پاره وقت در بسیاری از جاها از عمر یه دونه گلم کمتره. یعنی طرف در هفته 6 روز 6 جا استخدام میشه و دوباره شنبه هفته بعدش بیکار میشه.
بتسا اینن دمت شکن آلز این شکن اون انده.
شاید باورتون نشه اما نیروی پاره وقت میتونه بیمه داشته باشه. نیروی پاره وقت میتونه بره اداره بیمه شکایت بکنه. شاید باورتون نشه اما نیروی پاره وقت میتونه حق و حقوقی داشته باشه. و از همه مهمتر، نیروی پاره وقت لزوماً نباید زیر سن قانونی باشه. یعنی هر جا تا اسم نیروی پاره وقت میاد همه میخوان برن سراغ اونایی که 14-15-16 ساله هستن. در صورتی که نیروی پاره وقت به معنای انجام دادن کارهای آسون تر نیستا، به این معنیه که طرف شاید 6 تا کار دیگه داشته باشه، یه وقت خالی داره میخواد اون یه دونه وقت خالی رو هم پر بکنه. حالا ممکنه طرف یه آدم 40-50 ساله باشه با یه کوله بار تجربه. برای همین نیروی پاره وقت لزوماً به معنای نیروی غیر ماهر نیست.
روز نبودم آقای فرهاد، عین خیالتون نبوده دیگه.
بابا من اصلا داشتم میرفتم.
یعنی چی داشتم میرفتم؟ دوربین شکاریو چرا برداشتین؟
من افسردگی شغلی گرفتم این چند روزه، بعد تجویز کردن یه ماه برم سفر، بعد گفتم با این گرونی من بخوام برم سفر افسردگیم دو برابر میشه.
بهتر بشینی کارخونه رو این آخر سالی رو به راه کنی که ورشکست نشی.
اسمم بودم که اصلا
الان نمیدونم که الان من تماس گرفتم با بچه ها، میگن آقای دکتر ناصری ظاهرن اومدن تو مجموعمون.
بابا یه زنگ بهش بزن، یه زنگ بزن بپرس چی کار باید بکنی.
آقای دکتر ناصری میگن پشت خطمونه.
پشت خطم.
آقای دکتر سلام.
آقای دکتر
سلام عرض میکنم، خوب هستید؟
ارادتمند، حالتون چطوره؟
چه خبر آقای دکتر؟ خوبین؟
نه خوبین آقا فرهاد، یه ذره امروز خسته به نظر میای آقا فرهاد.
بابا ترافیک، یک ترافیک
برگشتم تو اعصابشم آخه.
من یک ساعت تو راه بودم یه راه یه ربع رو بیام.
خانم شما به بهبودی کامل حاضر.
خدا رو شکر. بله، حال احوالتون چطوره آقای دکتر؟
مرسی لطف دارین.
چند روز من نبودم آقای دکتر، نیروی پاره وقت استخدام کردن بدون اینکه قواعدشو بدونم، بدون اینکه قوانینشو بدونم، الانم کار نمیکنه. ما باید چیکار کنیم از این قوانین شغل پاره وقت مطلع بشیم؟
خب کلا چه افرادی کار پاره وقت میکنن؟ افراد دو دسته تقسیم میشن.
درسته.
خیلی وقتا آدما به دلیل اینکه قادر نیستن تمام وقت در یک مجموعه مشغول به کار باشن، بعضن از نظر تیپ شخصیتی نمیپسندن این مدل رو، میان با مجموعه مختلفی کار پاره وقت انجام میدن، یا گاهن به علت فشارهای اقتصادی یا وضعیت حقوق و دستمزد که نمیخونه با نرخ تورم گاهن در کشور ما یا اکثر اوقات، یه کار ثابتی دارن، بعد میان بعد از ساعت آزاد کارشون میگن بریم یه جا دیگه هم پاره وقت کار کنیم که هزینه‌های زندگیمون رو پوشش بده. از اون طرف ما شرکت‌ها و سازمان‌هایی رو داریم که یه سری از کارهاشون و ماهیت‌های شغلیشون به نحویه که نیازی نیست یه نفر کامل برای اون کار استخدام بکنن. چون میدونین اگه ما یه نفر کامل استخدام کنیم، خب هیدی داریم، سنبات داریم، بعد اضافه کاری داریم، بهای تمام شدهش خیلی میره بالا. ما میایم یه سری افراد رو پاره وقت برای اون کار استخدام میکنیم، کارمون که تمام شد خدافظی میکنیم. حالا باز شرکت ها نگاهشون به این ماجرا به دو شکله. بعضی از مشاغل مشاغل ساده و سطح پایین هست، مثلا شما تولیدتون افزایش دادین، نمیخواین نیرو اضافه کنین به صورت قرارداد و تمام وقت، یه سری افراد رو میایین پاره وقت میگیرین که اون شیفت کاریتون رو بچرخونه مثلا برای دو هفته صرف یا یک ماه، ولی یه وقت شما یه کسی رو به عنوان مشاور میخواین استخدام کنین که دانش و تجربه و تعهد خیلی بالایی داره، سازمانهای مختلفی کار کرده و نیازی نیست مشاور تمام وقت تو سازمان شما باشه، چون خیلی وقتا مشاور به شما یه خط و جهت و مسیری رو میده که کاملا اون در واقع کاری که تو سازمان داره اتفاق میفته خیلی بهینه‌سازی میشه، به روز رسانی میشه و دانش و تجربهش میتونه سازمان رو از خیلی مصائب و گرفتاری ها نجات بده. پس این فلسفه کلا کار پاره وقته و چیز بعدی هم نیست، یه جایی به نفع سازمانه، یه جایی به نفع نیروی انسانیه. اما اینکه اگه ما قاعده و قانونی نداشته باشیم، یعنی خیلی از کارفرما احساس میکنن نیروی پاره وقت نیازی به قرارداد نداره، نیازی به بیمه نداره، مرخصی نمیخواد، ایدی لازم نیست بهش بدیم چون یه ساعتی رو باش توافق کردیم، مزدش هم میدیم و خداحافظی میکنیم. نه، ما تو قانون داریم به راحت ماده 39 میگه همه افرادی که در واقع به صورت پاره وقت یا کمتر از ساعت قانونی کار میکنن،
بله،
به نسبت ساعت کار انجام شده همه مزایای قانونی بهشون تعلق میگیره.
خیلی نکته مهمی، یعنی
اگر شکایت کنن آقای دکتر، اگر شکایت کنن یعنی این همه این مزایا رو میتونن از من کارفرما طلب کنن؟
بله، اگر شکایت کنن به نسبت ساعت حضورشون در مجموعه شما از همه مزایای قانونی مثل یک نیروی تمام وقت بهره مند میشن.
بعد آقای دکتر تایم خاصی، زمان خاصی داره پاره وقت؟ یعنی مثلا میگیم از این مقدار تا این مقدار رو میگن پاره وقت؟
خب ما به چه کاری میگیم کار پاره وقت؟ طبق قانون ما 44 ساعت باید در یه مجموعه کار بکنیم طبق قانون کار که به عنوان تمام وقت در واقع محسوب بشیم. هر کسی که زیر 44 ساعت در هفته کار میکنه از نظر قانونی نیرو پاره وقته. حالا این پاره وقتی میتونه مثلا در هفته 5 ساعت کار باشه، در هفته 1 ساعت کار باشه، یا در هفته 30 ساعت یا 40 ساعت. چون داره زیر 44 ساعت و حداقل کار تمام وقت کار میکنه، ما بهش میگیم نیرو پاره وقت.
درسته، پس روزی حساب نمیکنن؟
نه نه، منتها اون جایی که قراره توی یه سری مزایای دیگه بهره مند بشه، میزان ساعت حضورش رو تبدیل میکنن به روز، بعد میشه ملاک محاسبه یه سایر مزایای.
مثلا اون مزایای چیه آقای دکتر؟
مثلا یکیش بیمه، بیمه تامین اجتماعی مشمول نیروهای کار وقت میشه به این شکل که اگر کسی اومد قراردادی رو امضا کرد، مثلا یک روز در هفته میاد توی کارخونه شما،
بله،
4 روز در ماه داره برای شما کار میکنه، شما تو لیست بیمتون برای ایشون کارکردو میزنید 4 روز. اگر ساعتی داره با شما کار میکنه، چون قرارداد پاره وقت و هم کارفرما ها میتونن ساعتی بنویسن، هم میتونن روزانه بنویسن، مثلا یه روز در هفته یا 6 ساعت در هفته. اگه ساعتی هم نوشته شد، آخر ماه میزان ساعت های حضور واقعی فرد محاسبه میشه به نسبت یک روز کار کرد، اینا با هم جمع میشه، مثلا کل روزاش ممکنه بشه 3 روز، ممکنه بشه 5 روز، و بر همون مبنا باید در لیست بیمه اون تعداد روز برش بیمه رد بشه.
بعد یه نکته آقای دکتر، الان ما یه نیروی گرفتیم پاره وقت، اما این مثلا نیرو جای دیگه داره کار میکنه،
بله،
و مثلا صبح تا بعد از ظهر داره یه جا کار میکنه، روزی 3 ساعت بعد از ظهر مثلا میاد پیش ما، و اون تو اون صبح تا بعد از ظهر خب بیمه هستش،
بله،
الان تکلیفش چی میشه؟ ما باز یه بیمه مضاعف رد کنیم؟
بیمه رو یه توضیح بدم. به واسطه اینکه متاسفانه هم نیروی انسانی و هم خیلی از کارفرماها اشراف کامل به این موضوع ندارن،
بله،
ببینید شما تا سقف 7 برابر دستمزد میتونید سیستم بیمتون رو رد بکنید. ممکنه اونجایی که ایشون داره کار میکنه حقوق و مزایای وزارت کار داره براش رد میشه، سهمسال زیر 6 میلیون تومانه، حدود 5 و 6 صد. خب اگه اونجا داره 5 و 6 صد براش رد میشه، تا 7 برابر حداقل مزد بر مبنای حقوق پایه، ایشون میتونه از جاهای دیگه هم براش لیست بیمه رد بشه. ولی یه وقت ممکنه یه نفری یه جایی داره کار میکنه، ماهی 30 میلیون تومان تحت پوشش بیمه قرار گرفته، یعنی سقف امسال رو پر کرده، میگه از جای دوم نیاز نیست براش بیمه رد بشه.
بسیار خوب.
این نکته مهمیه، چون اگر طرف حقوقش اون 7 برابر نشه،
بله،
میتونه جای دومم که میره براش بیمه رد بشه،
حتی جای سوم، چهارم یا پنجم.
چه جاله،
یعنی هر چند جایی که مثلا یه مثال دیگه از
یه روز توی یه کارخونه میره، یه روز بعد از اون یه جای دیگه داره میره.
بله، حالا بجز کارخونه جات، مثلا منی که استاد دانشگاه هستم، ممکنه چند جا دارم کار میکنم، دانشگاه هم دارم، تو دانشگاه مختلف تدریس میکنم. اگر سقف دستمزد من به 7 برابر نرخ دستمزد در اون سال در لیست بیمه نرسه، دانشگاه هم موظف ساعت‌های تدریس من برام بیمه رد کنه.
بسیار خوب. خب آقای دکتر با ما باشیم، ما بریم یه بخشی رو بشنویم برگردیم.
بعد از پایان
متشکرم.
پاکار، مشاور همه فعالان اقتصادی برای مدیریت نیروی انسانی. برای ارتباط با این برنامه به 30,003637 پیامک بزنید یا به 2265-2525 زنگ بزنید.
به من بگو.
خب گفتم دیگه، تو بر قرارداد رو بر بذاری تا من ببینم چیکار باید بکنیم. آقای دکتر زنده باشین. یه سوالی هم هستی که دوستان عزیزمون سوال کردن از مسترتون بپرسم، این نحوه محاسبه اضافه کار توی کارهای پاره وقت چجوریه؟
بله،
و اینکه حالا کار پاره وقت مشمول حال بیمه میشه یا نه هم توضیحه که الان توی پیمکامون خیلی مورد سوال دوستانه.
بله. خب من تو مقصد قبلی که بیمه رو خدمتون توضیح دادم، بازم تاکید میکنم که تمام افراد پاره وقت در هر سازمانی که کار میکنن به میزان حضور و کارکردشون باید براشون بیمه رد بشه، و اگه بیمه رد نشه بازم طبق قانون کارفرما جریمه میشه و اصل حق بیمه رو ازش خواهند گرفت.
بله.
بیمه در رابطه با فرقی وجود داره بین نیروی پاره وقت و نیرویی که تمام وقت کار میکنه. خب نیروی تمام وقت بر مبنای 44 ساعت کار در هفته کارش رو انجام میده، هر میزان ساعتی که از این 44 ساعت بیشتر میشه اضافه کاره، و اضافه کارم میدونیم که نرخش محاسبه 40% بیشتر از مزد یک ساعت عادی کاره. ولی توی قرارداد پاره وقت به میزان حضور فرد یا میزان ساعتی که متعهد شده ما نگاه میکنیم. مثلا ممکنه یه نفر با شما یه قرارداد 20 ساعته بسته در ماه، ایشون 20 ساعت اومده تو کارخونه شما کار کرده و بعدش مثلا میبینین آخر ما 25 ساعت حضور داشته. خب اینجا خیلی کارفرما متاسفانه اشتباه میکنن. حالا میگم کارفرما، منظورم تیمای اجرایی واحدهای منابع انسانی و مالیه، به علت ضعف دانشی که دارن میان چی میگن؟ میگن چون ساعت کاریشون به 44 ساعت در هفته نرسیده، پس این میزان ساعت اضافه کار محسوب نمیشه. در حالی که کاملا اشتباه میکنن. ملاک ما قرار داده اگر کسی 20 ساعت باید در ماه برای شما کار بکنه و الان 25 ساعت کار کرده، اون 5 ساعت مازاد برقرار داده و اضافه کار محاسبه میشه و اون 5 ساعت نرخش 40% بیشتر از ساعت کار مزد عادی خواهد.
خب بعد یه نکته وجود داره آقای دکتر، ساعت کار هم توی این داستان این که یه شغلی تمام وقت یا پاره وقت اطلاق بشه بهش تاثیر داره؟ مثلا شاید یه نفر بعد از ظهر شروع کنه کار کردن.
بله، این اختیاریه که کارفرما باید مشخص بکنه. ببینید وقتی من میام با شما قرارداد کار وقت امضا میکنم، من میگم حاضرم ماهی 20 ساعت برای شما کار بکنم. اگر کارفرما بخواد نظم و نظام به حضور من مشاور بده، میاد برای من ساعت مشخص میکنه. مثلا میگه ساعت 9 صبح میای، تا ساعت 4 بعد از ظهر هستی، تا ساعت 2 بعد از ظهر هستی. این حسنش چیه؟ حسنش حضور منظم اون نیروی پاره وقته، و حسنش از بعد نظارتی اینه که اون مدیر یا سرپرست مستقیمش توی این ساعت‌ها روی حضور اون فرد داره حساب باز میکنه. اما اگه ما تو قراردادمون ساعت رو مشخص نکنیم، یعنی ساعت شروع و پایان مشخص نکنیم و ملاک رو بذاریم بر میزان حضور، مثلا بگیم 20 ساعت، خب طرف هر موقع بیکار بود، هر موقع حسشو داره، هر موقع حالشو داره، میاد اونجا و شما براشون ساعت مشخص نکردین، اونم تکلیفی در مقابل شما نداره، پس اینو کارفرما باید روشن کنه تو قرار داد.
بسیار خیلی ممنون.
یه نکته آقای دکتر، اینکه الان یکی کارمند بخش دولتی باشه، بعد از ظهر مثلا بخواد بره جای دیگه کار بکنه پاره وقت، اونم باز همین شامل همین بیمه میشه؟
بستگی داره که این نیروی دولتی خب طبق قانون استخدام دولتی داره کار میکنه. اگر در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان خودش منعی نداشته باشه در رابطه با کار دوم یا کار پاره‌وقت، پس اجازه کار کردن رو داره.
خب بعد از ساعت کاریش مگه من داره؟
خب نه، یه سری از سازمان‌ها محدودیت ایجاد می‌کنن. مثلا یه سری از سازمان‌ها میگن که شما فول تایم نیروی من هستی و اجازه نداری بعدش جای دیگه ای کار کنی. این از نظر اجازه کاره. ولی در رابطه با بیمه بستگی داره به صندوق بیمه اون فرد. سازمان‌های دولتی مشمول صندوق‌های بازنشستگی خودشون هستن. اگر تأمین اجتماعی باشن اجازه کارم داشته باشه، بعد از ساعت کارش هم یه جا دیگه کار کنه، این بیمه‌ای که براش رد میشه به سوابق اون برش اضافه میشه که همون بعد 7 برابری میاد. بعد ملاکی نیست که ما بگیم مثلا خب یه جا دیگه داره بیمه میشه چه تأثیری داره. تأثیرش تو میزان بهره‌مندی از مزایاست. مثلا اگه این فرد بیکار بشه، اگه از کار افتاده بشه، اگه مرخصی استعلاجی بره، اگه به بازنشستگی برسه، هر چقدر حق بیمه بیشتری از 2 یا 3 محل کار تا سقف 7 برابر براش پرداخت شده باشه، خیلی تو این مزایاش فرق میکنه. تا اینکه یه جایی فقط براش یه حق بیمه رد میکنه، جای دومی که میره پاره وقت بیمه براش رد نمیشه و فقط داره دستمزد میگیره.
عجب، اینا اگر این قوانین رو بدونیم چقدر بهتر میتونیم واقعا زندگی کنیم. آی دکتر بازم لطفا رو خطمون باشیم، ما به این برگردیم.
بله.
سلام، من سعید زار محمدی هم و شما شنونده پاکار هستین از شبکه رادیوی اقتصاد. در این بخش من تجربه خوندن کتاب چرا مدادم رنگ نداره نوشته محمد علی سیفی کاشانی رو با شما در میون میذارم و نکته هایی از اون رو با همدیگه بررسی میکنیم. این کتاب راجع به ویژگی های مدیران موفقه. با من همراه باشید. اینکه شما در مورد توانایی‌های خودتون با صدای بلند صحبت بکنید، تمام سیستم‌های عصبی شما رو درگیر می‌کنه و با تحت تأثیر قرار دادن تمرکز و احساسات، باورهای جدیدی رو در بدن شما پرورش میده. البته برای انجام این کار چند تا نکته وجود داره. اول اینه که در حالی که یک فعالیت فیزیکی انجام میدید، توانایی‌ها و نقاط قوت خودتون رو در ذهنتون مرور کنید. به عنوان مثال، به یک پیاده‌روی آهسته یا سریع برین یا اینکه حرکات ساده ورزشی انجام بدید حتماً. مورد دوم این هست که این کارو با تمام احساس خودتون انجام بدید، یعنی با صدای بلند، رسا و شفاف و بدون داشتن استرس با خودتون حرف بزنید و اگر شخصی در اطرافتون نبود حتی جملات خودتون رو فریاد بزنید. این کار رو حداقل به مدت 15 دقیقه انجام بدید و در این مدت چندین بار جملات رو تکرار بکنید. نکته سوم این هست که باید کاری کنید که این جملات تبدیل به باورهای شما بشن. نباید افکار و اعمالتون با همدیگه تفاوت داشته باشن. و آخرین نکته این هست که زمانی که دارید این کار رو انجام میدید باید با خودتون رو راست باشید و مشخص بکنید که آیا واقعا میخواید اعتماد به نفس خودتون رو بالا ببرید یا اینکه تاثیرگذار باشید یا اینکه فقط برای انجام دادن تمرین دارید این کار رو انجام میدید. اگر هدف مشخصی داشته باشید حتما جملات خودتون رو هم در راستای هدف انتخاب میکنید. در همین راستا چند نکته هم ضروریه که بدونید. اول اینکه اطمینان داشته باشید، یعنی که تصمیم بگیرید و به اون تصمیم پایبند باشید. به قول آنتونی رابینز، اگر میخواهید یک جزیره رو تصرف کنید باید قایقتون رو آتیش بزنید، چون که در غیر این صورت و با سخت شدن شرایط فرار کردن با قایق‌ها رو به موندن و جنگیدن ترجیح میدید. ما هم مطمئناً قایق‌ها یا طرز تفکری داریم که همواره ما رو در نقطه امن قرار میدن. قایق‌های خودمون رو باید پیدا بکنیم و اونا رو آتیش بزنیم و حالا زمان اون رسیده که افکار و باورهای قدیمی خودمون رو رها و تنها به اون هدف و موفقیت اون هدف فکر بکنید. و ضمناً علاوه بر اطمینان حتما باید عمل هم بکنید. یکی از عواملی که مانع از شروع هر کاری میشه نگرانی از شکست خوردنه. انجام دادن کارهای جدید باعث افزایش میزان اعتماد به نفس در شما میشه. برای عمل کردن به این مورد اول باید 3 تا سوال از خودتون بپرسید. اول اینکه امروز چه کاری میتونم انجام بدم تا از مرزهای خودم خارج بشم. دوم اینکه چه چالشی من رو از نقطه ایمنی و آسایشم خارج میکنه. و سوم اینکه بزرگترین ترسی که باید اونو شکست بدم چه چیزیه. شاید دفعات اول اشتباه بکنید اما به مرور زمان مسیر خودتون رو پیدا میکنید و تلاش مداوم باعث افزایش میزان اعتماد به نفس شما میشه. اقدام کردن بهترین سازنده اعتماد به نفس. دست روی دست گذاشتن فقط باعث افزایش ترس ها میشه. شاید تلاش شما منجر به موفقیت نشه اما به هر حال بهتر از اینه که آدم یه جا بنشینه و هیچ کاری انجام نده، یا به قول شیخ اجل سعدی، به راه بادیه رفتن